أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. مسئله چهارم درباره شمول خطابات شفاهیه نسبت به غائبین و معدومین بود. عرض کردیم محقق خراسانی برای این مسئله سه احتمال یا سه وجه تصویر کرده اند. یکی این که منظور از این مسئله این است که آیا تکلیفی که خطاب مشتمل بر آن است میتواند به معدومین متعلق بشه همان گونه که به موجودین متعلق شده یا نه؟ دوم این که آیا اساساً مخاطب قرار دادن غیر حاضرین یعنی غائبین و معدومین صحیح یا نه؟ سوم این که الفاظی که به دنبال ادات خطاب ذکر شده اند آیا شامل غائبین و معدومین می شوند یا نمی شوند به خاطر ادات خطاب و ندا؟ حالا این سه هم می تونن به عنوان سه احتمال در تصویر مسئله تلقی بشن، هم می توانند سه جهت مرتبط با این مسئله باشن، یعنی که نه درباره این مسئله از سه جهت می توان بحث کرد. برخی کلمات اینها رو به عنوان سه احتمال و سه وجه در تصویر مسئله ذکر کردن و برخی این سه را به عنوان جهات سگانه مرتبط با این مسئله عنوان کردن. ارائه حال خیلی تأثیری در بحث ما از این جهت نداره، ما فقط باید به هر حال تعیین بکنیم که نزاع در کدام یکی از این هاست. خب نظر محقق خراسانی رو دیروز بیان کردیم. ایشون فرمودن این که تکلیف به معدومین متعلق شود عقلا ممکن نیست و صحیح نیست. این که غائبین و معدومین مورد خطاب قرار بگیرند این هم قابل قبول نیست. این دو بحث دو تا بحث عقلی هستند به نظر ایشون. اما سومین وجه یا احتمال که به نظر ایشون یک بحث لغوی و ادبی است، ایشون فرمود ما هم ظهور ادات خطاب را حفظ میکنیم در معنای حقیقی خودش، چون موضوع له ادات خطاب انشائی است، هرچند دوائی درش متفاوته. و الذین آمنو هم شامل همه مؤمنان الی یوم القیامه میشه. لذا بدین طریق تنافی بین ظهور ادات ندا و خطاب را با ظهور اون گروهی که ادات خطاب بر سر آنها در آمده در عموم، اینها هیچ تنافی به نظرشون بینشون نیست و به این ترتیب میتونیم بگیم شامل غائبین و موجودین میشه. حالا اگر بخوایم کلام مرحوم محقق خراسانی را بررسی بکنیم، دو جهت ما با ایشون دو به اصطلاح نکته، دو اشکال به یه معنا نسبت به فرمایشات مرحوم آقای آخون داریم. دقت کنید. خب مرحوم آقای آخوند در احتمال اول و احتمال دوم فرمودن مسئله عقلی است، اما در احتمال سوم یا بنابر احتمال سوم مسئله و نزاع لغوی و ادبی است. نکته ای که وجود داره این است که مسائل عقلی بر دو قسمن، برخی مسائل عقلی بدیهی بوده و برخی نظری هستند. مسائل عقلی بدیهی به این معناست که از احکام واضح عقلی است و نیاز به استدلال و برهان نداره و لذا درش اختلاف واقع نمیشه. یه حکم بدیهی عقلی مورد نزاع قرار نمیگیره، اما احکام نظری عقل هم نیاز به استدلال و برهان دارند و هم مورد اختلاف و نزاع قرار میگیرند. و اساساً این که شما میبینید در مورد این دسته از احکام عقلی اختلاف میشود به خاطر این است که استدلال ها و براهین مورد خدشه قرار میگیره و بعضی اون رو میپذیرند و برخی اون را نمیپذیرند. با توجه به این مقدمه و نیز این نکته که قهرن اگر یک مسئله عقلی در علم اصول بخواد مورد بحث قرار بگیرد، حتما باید از دسته دوم از مسائل عقلی باشه، یعنی احکام بدیهی عقل نیازی به بحث نداره، نیازی به استدلال و برهان نداره، لذا وجهی ندارد که در علم اصول از اون بحث بشه. اما احکام نظری عقل خب میتواند در علم اصول مورد بررسی قرار بگیرد، از جمله مثلا بحثی که در مقدمه واجب یا بحث زد و امثال اینها مطرح میشه. به طور کلی ملازمات عقلیه یا به تعبیر دیگر غیر مستقلات عقلیه که در علم اصول مورد بحث قرار میگیرند همه از این قبیلند. مثلا یکی از غیر مستقلات بحث مقدمه واجبه. خب موضوعی که در مقدمه واجب مورد بحث قرار میگیره این است که آیا بین وجوب شرعی ذل مقدمه و وجوب شرعی مقدمه ملازمه هست یا نیست؟ آیا وجوب شرعی ذل مقدمه یستلزم وجوب شرعی مقدمه را یا اینکه مستلزم وجوب مقدمه وجوب شرعی مقدمه نیست؟ این جا داره در علم اصول ازش بحث بشه، به این دلیل که نیاز به استدلال و برهان داره. برخی می توانند دلیل و برهان بر این ملازمه اقامه کنند، بعضی این رو نمی پذیرند، لذا یه عده‌ای منکر وجوب شرعی مقدمه می شوند و عده‌ای هم اون را می پذیرند. این قبیل مسائل در علم اصول جای بررسی داره. حالا ببینیم آیا اگر ما وجه اول و دوم را در ما نحن فیه بپذیریم این اساساً جای بررسی و بحث در علم اصول دارد یا ندارد؟ دقت کنید، این که مثلا آیا تعلق تکلیف به معدوم عقلاً صحیح هست یا نه، امکان دارد یا ندارد، یا مثلا این که آیا عقلاً امکان مخاطب قرار دادن معدوم وجود دارد یا ندارد؟ این عرض و حضور شما مطلبی است که درسته به بداهت استحاله اجتماع نقیزه نیست، ولی این از اون دسته از احکامی است که قیاساتها معها، یعنی با اندک تأملی مطلب واضح و روشن میشه. پس اگر ما احتمال اول را در نظر بگیریم و نیز احتمال دوم، یعنی امکان تعلق تکلیف به معدومین یا امکان تعلق خطاب به غائبین و معدومین، این نیازی به بحث در علم اصول ندارد و جای این بحثی است که حالا ما در علم اصول بیام اینو بحث بکنیم. اگرم احتمال عرض به حضور شما سوم مطرح بشه، قهرن همونطور که خود مرحوم آقای آخوند گفتند این یه امری است که مربوط به قواعد ادبی و علم لغت میشه. خب ما بعضن در علم اصول میبینیم بحث از برخی الفاظ و واژه ها و هیئت ها و مفاد و معنای اونها به میان میاد. مثلا این که معنای وجوب چیه، معنای امر چیه، امر ظهور در چه معنایی داره، وجوب ظهور در چه معنایی داره، آیا مثلا حیات برای چه معنایی وضع شده اند، این که مثلا الفاظ و اداتی که دلالت بر جمع می کنند کدام الفاظ یا واژه ها هستند. خب اینا عرض به حضور شما در علم اصول بعضا مطرح میشه. اگر قرار باشه ما این مسئله چهارم را از این زاویه مورد بررسی قرار بدیم، وقت باید عنوان بحث را عوض بکنیم. دقت کنید، عنوان بحث این بود: شمول خطابات شفاهیه نسبت به غائبین و معدومین. عنوان بحث این بود که آیا خطابات شفاهیه شامل غائبین و معدومین میشوند یا نه. خب اگر بخوایم از زاویه لغت و قواعد ادبی به این مسئله نگاه بکنیم، این بنابر احتمال سوم که مفروض ماست، اصلا باید عنوان رو یه جور دیگه قرار بدیم، سوال رو به گونه دیگری طرح بکنیم. مثلا بگیم که عرض به حضور شما، آیا در خطابات شفاهی ادات ندا قرینه بر تصرف در متعلق اونها هست یا نیست، یا به عکس آیا عموم متعلقات خطاب قرینه بر تصرف در معنای ادات ندا و حروف خطاب هست یا نیست. بحث اصلا یه عنوان و یک مسیر دیگری پیدا میکنه و این با این عنوانی که اصولیین برای مسئله قرار دادن کاملا متفاوته. پس عنایت بفرمایید، اشکالی که به محقق خراسانی وارده تارتن بنابر احتمال اول و دوم که نتیجهش اینه که اگر ما احتمال اول و دوم رو بخوایم در نظر بگیریم و مسئله را از این زاویه، از این دو زاویه بررسی کنیم، این اساسا در علم اصول نباید مطرح بشه، جای طرح اون در علم اصول نیست. اگر هم بخوایم از زاویه احتمال سوم به مسئله نگاه بکنیم و اون رو یک نزاع لغوی و ادبی بدانیم، ناچاریم عنوان بحث و مسئله را تغییر بدیم و اون چرا که اصولیین در این مقام مطرح کردند، خب قهرن دیگه نمیتواند به عنوان مسئله چهارم ارائه بشه. این یه اشکالی است که در مواجهه با سخن محقق خراسانی به ایشون میتواند وارد بشه. فقط یک نکته اینجا وجود داره که اون رو هم باید عرض بکنیم که در اشکال اول به آقای آخوند ادعا شد که بحث از صحت تعلق تکلیف به معدومین یا صحت توجه خطاب به غائبین و معدومین یا امر عقلی است که درش اختلاف و نزاع نیست، اینها کل بدیهی هستند و چندان نیاز به استدلال و برهان ندارن و لذا از دایره بحث اصولی به طور کلی خارج میشن. خب لقائل ان یقول که این مسئله چندان بدیهی و واضح هم نیست، شما یک دلیل و نشانه بداهت یک حکم عقلی را این دانستید که درش اختلاف نیست و نیازی به استدلال و برهان نداره، در حالی که ما میبینیم بعضی قائل به صحت توجه تکلیف یا خطاب به معدومین شده اند که نه این یه انقلتیست به اشکال اولی که به محقق خراسانی ایراد کردیم.
خطابات شرعی و تکالیف شرعی هستن، بگیم مثلا عقلی نیستن، شرعی هستن، وقتی شرعی شدن جزء معدومی و خراسانی هم میشن قائمی.
خب نه، ببینید مهم اینه که این درسته، ولی بحث این است که خب این خطابات از چه منظری مورد توجه قرار میگیرن؟ از منظر این که این خطاب مشتمل بر تکلیف، و این تکلیف آیا متوجه غائبین و معدومین میشه، یا از این منظر که خود خطاب و تخاطب شامل معدومین و غائبین میشه، یا نه این اصلا هیچ منافاتی با اون جهت نداره. خب ببینید کی حالا اینجا مثلا مخالفت کرده که شما میگید اختلاف و نزاع؟ گفتن صاحب فصول از بعضی از حنابله نقل میکنه که اونها به طور کلی این بحث را منعطف کرده اند به احتمال اول یا دوم، و اینکه این مسئله عقلی است یا بحث و نزاع عقلی است. گفتن بحث از شمول خطابات شفاهیه نسبت به غائبین و معدومین در حقیقت یا بحث از تعلق تکلیف به اینهاست یا بحث از توجه خطاب به اینها، و هر دو هم عقلیه. و باز صاحب فصول از بعضی از حنابله قول به جواز رو هم نقل کرده که بعضی حنابله قائل به جواز تعلق تکلیف یا خطاب به غائبین و معدومین شدن. چگونه این برداشت رو کردن و دلیل اونها چیه؟ اونها به آیه انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون استناد کردن، آیه 82 سوره یاسین. میگن ظاهر این آیه آن است که وقتی خداوند به چیزی را اراده میکنه و امر میکنه به اون، در حقیقت یه تکلیفی را متوجه او کرده، وقتی میگوید به چیزی کن، فرض اینه که اون هنوز موجود نیست، او رو مخاطب قرار میده. اولا خطاب میکنه به او، به اون شیء معدوم، و تکلیفی را متوجه اون میکنه که بشو اون هم موجود میشود. کن امر خطاب تکلیف متعلق شده به چیزی که الان موجود نیست. میگه اذا اراد الله اراد شیئا ان یقول له، اون شیء، اون شیئی که هنوز موجود نیست و معدومه، کن فیکون، پس اون میشود. پس هیچ منعی در توجه و تعلق تکلیف و خطاب به معدومین وجود نداره. اینکه بعدش هم میگه فیکون، بلا فاصله اون میشود. پس چرا شما میگید خطاب نمیتواند به معدوم متوجه بشه یا شامل غائب بشه؟ چرا ادعا میکنید که تعلق تکلیف به معدوم صحیح نیست؟ این بهترین دلیل برای صحت تعلق تکلیف و صحت توجه خطاب به غائبین و معدومین همین آیه است. پس مسئله اونچنان بدیهی هم نیست که نزاع درش نباشه. بالاخره بعض الحنابله قائل به جواز و صحت تعلق تکلیف و خطاب به غائبین و معدومین شده اند. به نظر میرسه این اشکال و این انقلت باطله و با اندک تأملی بطلان اون آشکار و روشن می شود، چون اولا اون چه در این آیه شریفه مربوط شده، مربوط به بیان شده، مربوط به عالم تکوینه، هیچ ارتباطی به عالم تشریع نداره. این که می‌فرماید اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن، این امر در حقیقت امر در دایره تشریع نیست، بلکه مربوط به عالم تکوینه. اصلا نباید مقایسه کرد اون چی که در عالم تشریع است را با عالم تکوین. اینجا میگه خدا اگر هرگاه اراده کند به او میگوید، به او میگوید بشو، اون هم میشود. اصلا جنس این کن و امر در عالم تشریع با جنس امر در عالم تکوین کاملا متفاوته. پس شما نمیتونید از این نتیجه بگیرید که خدا امر به یه شیء معدوم کرد. نه، اصلا اون امر در حقیقت یعنی اون اراده خداوند که فعلیت پیدا کرده و به منصه ظهور و تجلی رسیده. این یک اشکال. اصلا این آیه اجنبیان اما نهنفی و اما قلنا، اشکال دیگر این است که خب به طور کلی برای استدلال به یک امر عقلی باید به عقل و مقدماتی که در عقل وجود دارن تکیه بشه. ما نمیتونیم برای اثبات یک مسئله عقلی مراجعه بکنیم به دلیل نقل، برای اثبات یک حکم عقلی با آیه یا روایت بخوایم مطلب رو ثابت کنیم. بله، آیه و روایت میتونه مؤید و پشتیبان عقل باشه، اما وقتی سخن از استدلال عقلی است، دیگه اینجا جای تمسک به آیه و روایت نیست. پس اشکالی که این در این مقام ممکنه وارد بشه و این انقلت به نظر میرسه صحیح نیست و وارد نیست. خب نتیجه چی شد؟ پس نتیجه تا اینجا دقت بکنید، این شد که بالاخره اون چه که ما در مقام اشکال به مرحوم آقای آخوند گفتیم، نتیجهش این شد که سه احتمال در اینجا متصوره، یا سه جهت و سه زاویه از بحث در مورد این مسئله میتوانیم ذکر بکنیم، لکن مشکل این است که هیچ کدام از این سه جهت نمیتواند محل نزاع باشه. طبق احتمال اول و دوم به طور کلی یه مسئله عقلی است که با توجه به اینکه نسبتاً بدیهی و غیر محتاج به استدلال و برهانه، جای بحثش در علم اصول نیست. و بنابر احتمال سوم هم خب اگر چه مشکل و محذوری نداره، اما لازمش اینه که ما عنوان بحث را به کلی تغییر بدیم و یک عنوان دیگری را برای این بحث ذکر بکنیم. خب پس یعنی چی؟ خب لازمه این اشکال و نقدی که به مرحوم آقای آخوند شد این است که اصلا پس این مسئله نباید بحث بشه؟ این همه اصولی درباره این مسئله بحث کردن، آیا خطابات شفاهی شامل غائبین و معدومین میشه یا نه؟ اینجا برخی از اعاظم فرمودند که ما اصلا باید محل نزاع رو یه امر دیگه ای قرار بدیم، نه اونچه که به این عنوان مطرح شده. دقت بکنید، میگن هیچ کدام از این جهات سگانه یا احتمالات سگانه که آقای آخوند گفتن اینا نمیتونه مبین محل نزاع باشه. پس محل نزاع رو باید چی قرار بدیم؟ خب اینجا یا عنوانی که حالا میخواییم برای نزاع قرار بدیم، بالاخره اون دو احتمال اول که کنار رفت، گفتیم احتمال سوم قابل قبوله، ولی نمیشه این احتمال رو با حفظ همین عنوان پذیرفت، پس باید عنوان عوض بشه، عنوان بحث، عنوان مسئله باید تغییر بکنه. چیه اون عنوان؟ خب این عرض به حضور شما محتاج بیان یک مطلبی است که انشاءالله این رو فردا ما عرض خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.